صبحانه با خبر.
اولین روز هفته به همین سادگی میرسه. بعد از دو روز تعطیلی کامل، بعد از یک آخر هفته پر از سفر و گردش و مهمونی و حتی خوشگذرونی، حالا این کار و زندگی روزمره است که در صبح شنبه حتی قبل از ساعت 7 صبح منتظر ایستاده تا شروعش کنیم. در 11 روز از تیر ماه داغ و تب زده تابستون، ساعت 7 صبح در روز شنبه اول هفته در ایران، باز هم با شما هستیم و براتون یک روز خوب رو می‌خوایم. سلام بر شما که کنکور و تست و کلاس و راهنما و رتبه بندی و اینجور چیزا تقریبا دست از سرت برداشته و با یک روز سخت امتحان تقریبا خدافظی کردی. به شما که الان دیگه وقت خوابیدن و استراحت کردنته تا نتیجه کنکور. سلام به شمایی که هفته رو از ساعتی پیش شروع کردین. بیدار شدن صبح زود، صبحانه ای هلهلی، به اولین اتوبوس ها رسیدن و دنبال تاکسی گشتن و تصور گرمایی که باید از 1-2 ساعت دیگه تحملش کنید. سلام به شما که با همه این شرایط بر بی‌حوصلگیتون پیروز شدید در صبح 11 تیر ماه. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و از همین لحظه رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران شروع میشه. یک برنامه 90 دقیقه‌ای زنده با انواع و اقسام گزارش‌ها و گفتگوهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و البته ورزشی. آزاده عصری هستم و در طول این برنامه 1.5 ساعت با شما بین برنامه‌هایی که همکارانم از دیشب تا این موقع آماده کردن و تلاش کردن شما رو در جریان تازه‌ترین و داغ‌ترین خبرهای ایران و جهان بذارن. اگه با ما بمونید بعد از خبرها سری می‌زنیم به سوریه و لیبی، کشورهای متلاطم و ناآروم این روزهای دنیای عرب. درباره تشکیل کمیته تحقیق و رسیدگی به پرونده مشایی و بقایی براتون میگیم. از ثبت باغ 16 ماهان در کرمان در فهرست یونسکو براتون میگیم. از روز جهانی خبرنگاران ورزشی تا کشمکش های تازه درباره وزیر نفت آینده و همینطور آلبوم های تازه موسیقی در ایران و جهان و تازه ترین های دنیای نشر. برای همه اینها میشنوید به شرط اینکه خبرها رو از دست ندید همین اول برنامه صبحانه با خبر. تازه ترین خبرها با جمشید زند. سلام بر تو جمشید.
سلام آزاده.
چه
سلام.
خبر در مورد ایران چه خبر داریم؟
ایران خبراش یکی واکنش دولت آمریکا به بازداشت چند تا از فعالان زن هست در هفته های اخیر و دیگری هم واکنش هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل نسبت به اظهارات مادران دو آمریکایی که 2 سال پیش در ایران دستگیر شدند و خبرهای متفرقه دیگه درباره ایران و خبرهای جهانی.
خبرهای جهانی را میتونی خیلی کوتاه بگی چیا هست؟
خبرهای جهانی طبق معمول نارامی‌ها در سوریه هست، لیبی هست و کشورهای دیگه که در چند ماه اخیر شاهدش بودیم تقریبا هر روز.
و گزارش مفصل هم داریم البته همین امروز.
بله.
پس بشنویم خبرهای تازه رو با جمشید زند.
با لیبی شروع میکنیم که معمر قذافی رهبر لیبی در نوار کاستی که در ترابلس برای طرفدارانش پخش شد خطاب به غرب گفت همانطور که شما خانه های ما را هدف قرار گرفتید مردم ما میتوانند این جنگ را به اروپا بکشانند و خانه ها، ادارات و خانواده های شما را به هدف های مشروع نظامی تبدیل کنند. این نقل قولی بود از معمر قذافی. در همین حال رهبران اتحادیه آفریقا روز جمعه به حکومت لیبی و شورشیان پیشنهاد کردند که این سازمان میزبانی مذاکرات را برای برقراری آتش بس و انتقال قدرت به یک حکومت دموکراتیک در این کشور بر عهده بگیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز این پیشنهاد به نمایندگان معمر قذافی و شورشیان که در اجلاس سران اتحادیه آفریقا شرکت کرده بودند داده شد. در خبر دیگه از نارامی‌های سوریه، در جریان تظاهرات جمعه در شهرهای سوریه دست کم 6 نفر کشته شدند. به گفته فعالان سوری در تظاهرات خیابانی علیه حکومت بشار اسد 10,000 نفر شرکت داشتند. برخی از فعالان شماره کشته شدگان تظاهرات روز جمعه را 11 نفر اعلام کردند. بر پایه گزارش ها از 3 ماه پیش تا کنون، تظاهرات روز جمعه بزرگترین اعتراض ها علیه حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه محسوب می شود که در شهر حما تنها بیش از 200,000 تن به خیابان ها ریختند. و اما خبرهای مربوط به ایران. دولت آمریکا روز جمعه بازداشت فعالان زن در ایران را محکوم کرد و از دولت تهران خواست به آزادی بیان و حق ابراز نظر احترام بگذارد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نگرانی عمیق دولت واشنگتن را از بازداشت‌های اخیر فعالان حقوق بشری، روزنامه‌نگاران و هنرمندان اعلام کرد و ادامه سرکوبی معترضان را هم محکوم نمود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به مهناز محمدی، فیلمسازی که اخیراً بازداشت شد، اشاره کرد و درباره وضعیت جسمی چند روزنامه‌نگار زن از جمله مریم مجد ابراز نگرانی کرد. هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل اعلام کرد شین باور و جاش فتال، دو آمریکایی زندانی در آن کشور، مورد بدرفتاری قرار نگرفتند. این دو جوان همراه با سارا شورت، یک تبعه دیگر آمریکایی، حدود 2 سال پیش در مرز عراق با ایران توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت و سپس به جاسوسی متهم شدند. خانم شورت در سپتامبر سال گذشته با وثیقه 500,000 دلاری آزاد شد و به آمریکا رفت. هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرد که خانواده‌های آقایان باور و فتال اتهام‌های بی اساسی را در کنفرانس خبری روز پنجشنبه خود مطرح کردند. خانواده‌های این دو جوان آمریکایی گفتند که آنها در زندان مورد شکنجه روحی و آزار جسمی قرار گرفتند. شرکت ملی نفت ایران به هند هشدار داد که چنانچه راه حلی برای پرداخت بهای نفت صادراتی ایران نیابد، از ماه اوت 1 ماه دیگر صادرات نفت خود را به هند متوقف خواهد کرد. خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داد که شرکت ملی نفت ایران این تصمیم را دوشنبه پیش در نامه‌ای به مسئولان پالایشگاه‌های هند با آنها اطلاع داده است. هند سال گذشته اعلام کرد به دلیل تحریم‌های بین‌المللی که بر ایران اعمال شده، نمی‌تواند بهای نفت خریداری شده از ایران را با دلار یا یورو بپردازد. آزاده؟
متشکرم. جمشید زند بود. خبرهای تازه رو شنیدید از رادیو فردا توی بخش اول صبحانه با خبر و حدود 20 دقیقه دیگه دوباره میتونید خبرها رو از همینجا دنبال کنید. ادامه شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل میگه معترضان در ایران نمیخوان شرایط کشور به لیبی شبیه بشه.
با اون بلوغ سیاسی رسیدند که بیرون کردن یک حکومت دیکتاتوری کفایت نمیکند، بلکه کشور هم بایستی آباد باقی بماند.
ثبت یکی از باغهای ایران در فهرست آثار جهانی یونسکو، باغ شاهزاده در ماهان کرمان.
اگر یونسکو بعد از این مدتی ببینه که این محل رو خوب نگه نمیدارن، بهش نمیرسن و مطابق اون چیزی که عرضه کردن و بهش صرف کردن، اینو از لیست خارج میکنه.
ادامه حمله ها به نزدیکان محمود احمدی نژاد و تشکیل پرونده رسیدگی به پرونده رحیم مشایی و بقایی، احمدی نژاد واکنش نشان داد.
کابینه خط قرمز است که اگه بخوام اونجا دست اندازی بکنم، دیگه من باید وظایف قانونی خودم رو انجام بدم.
روز جهانی خبرنگاران ورزشی و وضعیت این خبرنگاران همیشه در صحنه ورزش در ایران.
آسیب‌های دیگر هم از نوع بازداشت و سوال و جواب و بازجویی و اینجور چیزها هم برای خبرنگاران ورزشی در ایران وجود داشته.
پیشنهاد یک مسئول برای تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌های ایران، صبح دخترها، عصر پسرها.
ما موضعمون سکوته، اما بالاخره اگه بخوان ادامه بدن به بهانه های گوناگون متهم بکنن هم.
و تازه ترین آلبوم های موسیقی در ایران و جهان، تازه های نشر و خبرهای فرهنگی و هنری. همراه ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید. از صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 به وقت ایران. مدت زیادیه که جنجال‌ها در مورد اطرافیان و نزدیکان محمود احمدی نژاد بالا گرفته. مدتیه که علاوه بر رئیس دفتر احمدی نژاد، بقیه اعضای مهم و محوری کابینه اون هم از طرف بعضی از اصولگرایان متهم میشن. متهم به فساد اقتصادی یا فعالیت‌های غیر مجاز و حتی ارتباط با اجنه. حالا دیگه زمان تکسیبا رسیده و واکنش های جدی تر از طرف احمدی نژاد. معاونت اجرایی سرپرست نهاد ریاست جمهوری روز جمعه اتهام های اخیر علیه اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی و ارتباط اونها با مسائل اقتصادی مثل ساخت مجتمع تالارهای کیش رو کذب محض اعلام کرد. قبلا یک نماینده مجلس از تشکیل کمیته تحقیق و تفحص رسیدگی به پرونده اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی توی قوه مقننه خبر داده بود. از بهروز کارونی باید جزئیات بیشتر رو بشنویم.
ما موضعمون سکوته، اما بالاخره اگه بخوان ادامه بدن به بهانه های گوناگون متهم بکنن همکاران من رو در کابینه، خب اینجا دیگه من وظیفه دارم، هم قانونی هم اخلاقی هم وظیفه ملی، که بالاخره بایستم و دفاع بکنم از همکاران خودم در کابینه. در واقع کابینه خط قرمزی است که اگه بخوام با اونجا دست اندازی بکنم دیگه من باید وظایف قانونی خودم را انجام بدم.
دو روز پس از این سخنان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بازداشت معاون مستعفی وزیر امور خارجه، مدیر عامل منطقه آزاد عرس و مدیرعامل منطقه آزاد اروند، فاضل موسوی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اعلام خبر تشکیل کمیته تحقیق و تفحص در خصوص رسیدگی به پرونده اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی گفت پرونده این دو از زوایای مختلف و به صورت موشکافانه در این کمیته بررسی می شود. این نماینده مجلس اشاره‌ای به جزئیات این پرونده نکرد. سه نماینده مجلس چهارشنبه گذشته شکایت‌های علیه اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی به کمیسیون ماده 90 مجلس ارائه کرده بودند. حسن نوروزی یکی از این سه نماینده گفت ورود بقایی و مشایی در مسائل سرمایه‌گذاری و مناقصات غیرقانونی از جمله موضوعات این شکایت است. با این همه معاونت اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری روز جمعه اتهامات اخیر علیه اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی و ارتباط آنها با مناقصات غیرقانونی را کذب محض اعلام کرد. این اداره که تحت نظر حمید بقایی کار می کند اتهامات و شکایت‌های صورت گرفته را جفسازی و شایعات نادرست خواند و اعلام کرد که حمید بقایی به طور رسمی از حسن نوروزی یکی از شاکیان به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و مراجع قضایی شکایت کرده است. این تکذیبیه و شکایت در حالی صورت گرفت که حمید بقایی در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق که روز شنبه منتشر شد ضمن رد اتهام‌های وارد آمده به خود و اسفندیار رحیم مشایی گفت که به این بحث‌ها اهمیت نمی‌دهد، خود را درگیر این حاشیه‌ها نمی‌کند و فشارها علیه خود را جدی نمی‌گیرد. وی در این حال گفت که همراه با محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی می‌نشینند و به حرف‌هایی که علیه آنان زده می‌شود می‌خندند. معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین گفت که خطر بازداشت خود را احساس نمی کند زیرا متهم کنندگانش سند و مدرک ندارند. حمید بقایی در بخش دیگری از مصاحبه خود با روزنامه شرق انتساب خود و اسفندیار رحیم مشایی به جریان انحرافی را رد کرد و افسود که نمی داند جریان انحرافی چیست. جریان انحرافی عبارتی است که هواداران رهبر جمهوری اسلامی و رسانه‌های نزدیک به آنها برای اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی به کار می‌برند.
همطور که بهروز کارونی گزارش می‌داد، اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد و حمید بقایی معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری توی ماه‌های اخیر از طرف هواداران رهبر جمهوری اسلامی مدام مورد حمله قرار گرفتن. اگه همین الان سری به وبسایت ما بزنید radiofarda.com می‌بینید که توی سایت ما در مورد موضوع این گزارشی که الان بهروز برای ما مطرح می‌کرد مطالب مختلفی وجود داره و حتی تیتر یکمون هم به همین موضوع اختصاص داره با این عنوان: واکنش نهاد ریاست جمهوری به ایراد اتهام علیه مشایی و بقایی در مجلس.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
یه مورد اضافه کنم همین اول برنامه: اگه از طریق موج کوتاه دارید صدای ما رو میشنوید، اگه با مشکلی مواجه شدید، صدا قطع شد یا با پارازیت نتونستید خوب و با کیفیت عالی صدای رادیو فردا رو بشنوین و همطور برنامه‌های صبحانه با خبر رو، ازتون خواهش میکنم که موج کوتاه رادیوتون رو تنظیم کنید روی 22 متر و اونجا میتونید بدون این مسائل و مشکلاتی که احتمالاً باهاش مواجه بشید، به خصوص در 15 دقیقه آینده، صدای ما رو راحت تر بشنوید. اگه هم از طریق ماهواره دارید صدای ما رو میشنوید، میتونید روی وبسایت ما برید و آخرین تغییرات رو در مورد اینکه چطور ماهواره خودتون رو تنظیم کنید تا بهتر بشنوید صدای رادیو فردا رو پیدا کنید روی وبسایتمون. اگه با تمام این تمهیداتی که همکاران من براتون در نظر گرفتن که بتونید صدای رادیو فردا رو بشنوید، باز هم مشکل دارید، ازتون خواهش میکنم به ما زنگ بزنید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید که دقیقاً چه زمانی و کجا و توی چه شرایطی از طریق کدوم یکی از این مواردی که داشتید صدای رادیو فردا رو میشنیدید با مشکل روبرو شدید، و حتما همکارانم صدای شما رو میشنوند و به این موضوع رسیدگی میکنن. تلفن پیامگیر رو همین الان براتون پخش کردیم، ولی دوباره میگم 2042-02-21-12-41-13. و بگردیم دوباره در ادامه صبحانه با خبر در ساعت 7:16 دقیقه به وقت ایران. خبری که این روزا توی روزنامه ها منتشر میشه، آخرین موزگیری ها و آخرین گزارش ها و تحلیل ها رو قبل از اینکه توی روزنامه ها برید بخونید و روزنامه ها رو تهیه کنین، ما سعی میکنیم که براتون مرور کنیم.
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده سلام میکنم بهت، بریم سراغ روزنامه های امروز تهران.
آزاده، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
تا اونجا که من یه نگاهی انداختم به روزنامه ها، دیدم که به نظر میرسه صحبت های آقای احمدی نژاد درباره بازداشت مقام های دولتی توی روزنامه ها به شکل مشترک منعکس شده.
بله دقیقاً همینطور هست. اتفاقا امروز روزنامه ها از جمله روزنامه ابتکار، خراسان، جمهوری اسلامی و دیگر روزنامه ها واکنش های مختلفی نسبت به اظهارات آقای احمدی نژاد داشتن درباره بازداشت برخی از اعضای دولت. آقای احمدی نژاد به نوشته روزنامه ابتکار گفته که کابینه جزء خطوط قرمز من هست و چنانچه کسانی قصد داشته باشن که دست اندازی بکنن به اعضای کابینه و اونها رو بازداشت بکنن، برخورد خواهم کرد و وظیفه قانونی خودم رو انجام میدم. روزنامه روزگار هم یادداشت‌ها و تحلیل‌های مشابهی منتشر کردن. روزنامه جمهوری اسلامی خطاب به آقای احمدی نژاد نوشته که همه در برابر قانون یکسان هستند و تأکید کرده که ملت ایران هیچگاه به آقای احمدی نژاد اجازه ندادند که شهروندان رو به درجه 1 و 2 و 3 تقسیم بکنه.
توی بعضی از روزنامه ها بعد از 2 روز تعطیلی میشه یک مسئله دیگه ای رو هم پیدا کرد به شکل مشترک کار شده این موضوع هم، و اونم اعلام نظر شورای نگهبان هست در مورد کسانی که لیسانس دارن و همین الان در مجلس شورای اسلامی هستن و گفته که اینها نمیتونن توی انتخابات آینده شرکت کنن.
این موضوع دست کم در 2 روزنامه تهران امروز و کیهان مورد توجه ویژه قرار گرفته. در روزنامه تهران امروز تیتر نخست هست در شماره روز شنبه. کیهان نوشته که سخنگوی شورای نگهبان آقای عباس‌علی کدخدایی اعلام کرده که استفساریه اخیری که نمایندگان مجلس تصویب کردند تا بتونن یک دوره نمایندگی رو برابر با مدرک لیسانس و مدرک فوق لیسانس ارزیابی بکنن تا افرادی که این مدرک رو دارن بتونن در دوره بعدی انتخابات هم شرکت بکنن رو مغایر قانون اساسی اعلام کرده و بنابراین کسانی که لیسانس دارن و در حال حاضر نماینده مجلس هستن در دوره بعد نخواهند تونست نامزد مجلس بشن، به این دلیل که شرط جدید نامزدی در انتخابات مجلس فوق لیسانس است.
و در نهایت هم توی روزنامه ابتکار دیدم که پیشنهاد یکی از مسئولان مطرح شده برای تفکیک جنسیتی توی دانشگاه‌های ایران. اونم به این شکل هستش که مثلا صبح‌ها دخترها برن دانشگاه، عصرها پسرها.
این پیشنهاد آقای محسن قرائتی هست که روزنامه ابتکار در صفحه نخست خودش مورد توجه قرار داده و نوشته که با اون که تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها در ماهای اخیر به شدت از سوی وزیر علوم و دولت آقای احمدی نژاد پیگیری میشه، اما آقای قرائتی که یکی از روحانیونی هست که تفسیر قرآن میگه و در ستاد گسترش نماز هم در کشور مقامی داره، پیشنهاد کرده که به جای اینکه تفکیک جنسیتی انجام بدن و کلاس‌ها را از هم جدا بکنن، شیفت حضور دخترها و پسرها در دانشگاه‌ها تغییر بکنه. دخترها صبحا وارد دانشگاه بشن و ظهر خارج بشن و پسرها هم بعد از ظهر برن دانشگاه و غروب برگردن.
متشکرم شهرام رفیع‌زاده، باز هم باهات هستیم تا آخرای برنامه امروز تا سری بزنیم به استانهای ایران.
منم متشکرم، در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
اگه اهل فیسبوک هستید فراموش نکنید که میتونید توی فیسبوک اسم رادیو فردا رو جستجو کنید و صفحه مخصوص رادیو فردا رو پیدا کنید و اونجا میتونید به طرفداران ما بپیوندید، توی بحثا شرکت کنید، برامون نظر و پیشنهاد بنویسین و مطمئن باشید که همکارانم هم بلا فاصله میتونن پیام‌های شما رو اونجا ببینن و بازبینی کنن البته، و بعد هم اگر پیشنهادهای خاصی داشته باشید حتما مطرح میشه برای بقیه همکاران. در ادامه صبحانه با خبر در ساعت 7:20 میخوایم بریم یک ترانه بشنویم، یک موسیقی بشنویم، یه ذره حال و هوای برنامه رو اونم توی بخش اول تغییر بدیم. شاید خواننده مشکی رنگ عشق رو یادتون باشه، به خاطر اینکه به هر حال یک سری آهنگ و نوع خاصی رو توی ذهن خیلی ها ایجاد کرده بود با این کلمه، با این عبارت مشکی رنگ عشق. رضا صادقی خواننده‌ای که برای طرفداری موسیقی پاپ ایران اسم آشنایی هم هست، اون تا به حال 10 تا آلبوم موسیقی منتشر کرده و رضا صادقی اخیراً جدیدترین آلبوم خودش رو هم البته فرستاده توی بازار با این اسم که دیگه مشکی نمیپوشم. بعد از مشکی رنگ عشق رضا صادقی دیگه مشکی نمیپوشم رو عرضه کرده. به یکی از ترانه های این آلبوم گوش کنیم به اسم دلیل بودن.
دلیل بودنم اینه که بودن با تو شیرینه، چشام درگیر چشمات، چشات ما رو نمیبینه. ببین حال دلم خوش نیست، یه چیزی به تو کم دارم، نمیتونم بگم باشی، نه از تو چشم بردارم. همیشه تا تو یک لحظه که قدرش رو نمیدونم، نمیتونم بگم حتی دچار فهم و هزیونم، که با تو زیر یک سقفم، نمیفهمم چجوری بهت بفهمونم که دوست دارم این رویای میرم. کنم هستی یه جورایی تو رویای همین که دل به من بستی، میخوام این مهر دیوونه بمونه روی پیشونی، بذار باور کنه دنیا من و تو توی زندونی. دیگه خسته تر از خونم بگم تنها میتونم، نه عشقم من کم آوردم سر از پامو نمیدونم، میخوام که فکر کنی بچم بهانه گیرم و لجبا تو این پایان بیرویا خیالت باشه یک آقا. همیشه تا تو یک لحظه که قدرش رو نمیدونم، نمیتونم بگم حتی دوچار فهم و هزیونم، که با تو زیر یک سقفم، نمیفهمم چجوری بهت بفهمونم که دوست دارم این رویای بیرحمم.
برای طرفدارای رضا صادقی پخش کردیم خواننده آشنای موسیقی پاپ ایران و اسم این کار هم بود دلیل بودن از آلبوم دیگه مشکی نمیپوشم. ادامه بدیم صبحانه با خبر رو در بخش اول، حدود 5 دقیقه دیگه بخش اولمون تموم میشه و دوباره به استقبال خبرها میریم و بعد هم گفتگوها و گزارش های بخش دوم. وزارت نفت جمهوری اسلامی تبدیل شده به یک عرصه کشمکش تازه بین موافقان و مخالفان محمود احمدی نژاد و سرنوشت متولی اون هنوز در حالی از ابهام قرار داره. گفتگوی اقتصادی امروز ما توی صبحانه با خبر به همین موضوع اختصاص داره.
اقتصاد روز.
فریدون خاوند سلام بر شما، باز هم اومدیم با شما باشیم تا بریم سراغ بحث اقتصادی امروز صبح.
سلام خانم اسدی و صبح بخیر میگم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، خبرهای تازه در مورد وزیر نفت جمهوری اسلامی داره منتشر میشه، وزیر نفت برکنار شده و وزیر نفت آینده.
بله، به گزارش بعضی از منابع جمهوری اسلامی این امکان هست که مسعود میرکاظمی وزیر برکنار شده نفت یک بار دیگه منصوب بشه به وزارت نفت جمهوری اسلامی. البته منبع این خبر خبرگزاری فارس هست که قرار گرفتن مسعود میرکاظمی رو در رأس وزارت نفت با یک علامت سوال مطرح میکنه. استدلالش هم این هست که رئیس دولت در اردیبهشت ماه گذشته به ماموریت آقای میرکاظمی خاتمه داد، چون که تصمیم داشت وزارت نفت رو در وزارت نیرو ادغام بکنه، ولی این تصمیم به دلیل مخالفت نماینده ها به اجرا گذاشته نشد و به همین علت حکم پایان ماموریت وزیر سابق نفت هم به نوشته خبرگزاری فارس توجیه قانونی خودش رو از دست میده. نکته ای که در این میان جلب توجه میکنه سرنوشت وزارت نفت هست که همونطور که میدونین تکیه‌گاه اصلی اقتصاد ایران به شمار میاد. بیشتر از 70% درآمدای بودجه کشور، 80% درآمدای ارزی اون رو تامین میکنه. و یادآوری میکنیم که بعد از برکناری مسعود میرکاظمی، آقای احمدی نژاد میخواست شخصا سرپرستی وزارتخانه رو به عهده بگیره، ولی به دلیل مخالفت رقیبانش مجبور شد محمد علی آبادی رو به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کنه. در مجموع میشه گفت یک وضعیت آشفته‌ای هست در حال حاضر در رأس وزارت نفت.
در حالی که شما از این آشفتگی در وزارت نفت توضیح میدید آقای خاوند، انتقادها از ضعف ها و مشکلات صنایع نفت و گاز ایران هم خیلی بالا گرفته. شما فکر میکنید این ضعف ها به خاطر آشفتگی فعلی توی مدیریت وزارت نفته؟
صنعت نفت و گاز ایران سختی های زیادی رو داره در حال حاضر از سر میگذرونه. از سالها پیش به این طرف هدف نظام تهران این بوده که ظرفیت تولید نفت کشور رو برسونه به 5 میلیون بشکه در روز. در حال حاضر این ظرفیت از 3,600,000 تا 700,000 بشکه بیشتر نیست. آقای حمیدرضا کاتوزیان که رئیس کمیسیون انرژی مجلس هست چند روز پیش گفت متوسط تولید نفت ایران در سال گذشته 70,000 بشکه کم شده و خیلی از طرح‌های گازی ایران هم به گفته ایشان عقب افتاده. حمیدرضا کاتوزیان این مسئله رو عمدتاً به بی‌ثباتی اداری و تغییر و تحولات مدیریتی نسبت داد که به گفته ایشان منجر شده به شخم شدن صنعت نفت. خب ضعف مدیریت البته خیلی مهم هست. در همه کشورهای نفتخیز وزیر نفت معمولا یکی از مقتدرترین و شاخصترین شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی است. در ایران این وضعیت نیست، ولی علاوه بر این مسئله عامل دیگری هم هست که وضعیت بد حاکم بر صنایع نفت و گاز کشور رو ایجاد میکنه و اون فضای عمومی داخلی و بین المللی جمهوری اسلامی است که ایران رو تو اندازه زیادی از سرمایه و تکنولوژی بین المللی محروم کرده.
و فکر میکنید که این بلا تکلیفی در رأس وزارت نفت چه تأثیری داره اصولا بر دیپلماسی نفتی ایران؟
بدبختی در اینجاست که این بلا تکلیفی همزمان شده با ریاست ایران بر سازمان اوپک و اختلاف نظرهایی که به دلیل تنش در روابط بین تهران و ریاض در این سازمان پیدا شده. در این شرایط ایران به وزیر نفت نیرومندی احتیاج داره که بتونه وحدت سازمان اوپک رو حفظ بکنه و درست در همین شرایط هست که بازم تکرار میکنم در رأس وزارت نفت تقریبا یک خلا وجود داره.
متشکرم آقای خاوند، امیدوارم که در یک صبحانه با خبر دیگه باز هم با شما باشیم.
متشکرم خانم اسدی، خدا نگهدار شما.
رادیو فرداست.
یک بار دیگه بهتون سلام میکنم، اگر همچنان شنونده رادیو فردا هستید و در نیم ساعت گذشته همراه ما بودید. اگر هم تازه به ما پیوستید، بهتون صبح بخیر میگم. در روز شنبه 11 تیر ماه ساعت 7:30 صبح به وقت ایران هست و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. آزاده اسدی هستم و با شما بودم نیم ساعت گذشته و یک ساعت آینده هم همچنان اینجا هستم همراه با بقیه همکارانم که برای صبحانه با خبر تلاش میکنن. ما رسم داریم رأس هر نیم ساعت صبحانه با خبر رو با خبر شروع میکنیم. الان هم بهروز کرونی اومده تو استودیو و آماده است که خبرهای تازه رو برای ما بخونه.
سلام آزاده عزیز و همطور شنوندگان گرامی، بامدادتان در حقیقت، روزتون خوش. هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد شین بایر و جاش فتال، دو آمریکایی زندانی در آن کشور، مورد بدرفتاری قرار نگرفتند. این دو جوان همراه با سارا شورد، یک تبعه دیگر آمریکایی، حدود 2 سال پیش در مرز عراق با ایران توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت و سپس به جاسوسی متهم شدند. خانم شورد در سپتامبر سال گذشته با وثیقه‌ای 500,000 دلاری آزاد شد و به آمریکا رفت. هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه اعلام کرد که خانواده‌های آقایان بایر و فتال اتهام‌های بی اساسی را در کنفرانس خبری روز پنجشنبه خود مطرح کردند. خانواده‌های این دو جوان آمریکایی گفتند که آنها در زندان مورد شکنجه روحی و آزار جسمی قرار گرفتند. مروان شربل وزیر کشور لبنان روز جمعه عضویت 4 متهم پرونده ترور رفیق حریری در گروه حزب الله را تایید کرد. وی گفت دستگاه‌های امنیتی لبنان در حال جمع‌آوری اطلاعات برای دستگیری متهمان و تحویل دادن آنها به دادگاه بین‌المللی هستند. این 4 متهم مصطفی بدرالدین، مصطفی عیاش، حسن صبرا و حسین انیزی هستند. حزب الله تا کنون موضع خود را در این مورد اعلام نکرده است. اعضای گروه 4 جانبه شامل آمریکا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و روسیه به منظور تلاش برای از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینیان روز 11 ژوئیه در واشنگتن با یکدیگر دیدار می‌کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، فلسطینیان از سرگیری مذاکرات را مشروط به توقف شهرک‌سازی از سوی اسرائیل کردند. این در حالی است که اسرائیل می‌گوید فلسطینیان نباید شرطی برای مذاکرات تعیین کنند. دولت آمریکا روز جمعه بازداشت فعالان زن در ایران را محکوم کرد و از دولت تهران خواست به آزادی بیان و حق ابراز نظر احترام بگذارد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نگرانی عمیق دولت واشنگتن را از بازداشت‌های اخیر فعالان حقوق بشری، روزنامه‌نگاران و هنرمندان اعلام داشت و ادامه سرکوبی معترضان را محکوم کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به مهناز محمدی، فیلمسازی که اخیراً بازداشت شد، اشاره کرد و درباره وضعیت جسمی چند روزنامه‌نگار زن زندانی از جمله مریم مجد ابراز نگرانی کرد. و در جریان تظاهرات روز جمعه در شهرهای سوریه دست کم 6 نفر کشته شدند. به گفته فعالان سوری در تظاهرات خیابانی علیه حکومت بشار اسد 10,000 نفر شرکت داشتند. برخی از فعالان نیز شمار کشته شدگان تظاهرات روز جمعه را 24 نفر اعلام کردند.
متشکرم بهروز کارونی بود و خبرهای بخش دوم صبحانه با خبر رو شنیدید. حدود 27 دقیقه دیگه دوباره برمیگرده با ماست توی بخش سوم صبحانه با خبر. تظاهرات بی سابقه در سوریه علیه حکومت بشار اسد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل میگوید معترضان در ایران نمیخواهند شرایط کشور به لیبی شبیه شود. روز جهانی خبرنگاران ورزشی و وضعیت این خبرنگاران در ایران. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید همراه با خبرهای فرهنگی و هنری و تازه های نشر. هفت و 34 دقیقه به وقت ایران هست و اولین گزارش بخش دوم صبحانه با خبر رو بشنویم. تظاهرات، شعار، تیراندازی، انفجار، ناآرومی و اعتراض و اعتراض، اینا مواردی هست که مدام توی چند ماه گذشته در موردشون در جهان عرب شنیدین. اعتراضات مردمی همچنان ادامه داره توی خیلی از این کشورها در مورد حکومت‌های خودشون. در ادامه تحولات توی خاورمیانه و شمال آفریقا، روز جمعه توی تظاهراتی که گفته میشه بی سابقه بوده در سرتاسر سوریه، 24 نفر کشته شدند. از طرف دیگه توی لیبی معمر قذافی به ناتو هشدار داده که در صورت پایان ندادن به حملات هوایی خودش، حملات تلافی جویانه رو توی شهرهای اروپایی اجرا میکنه. کیان معنوی نگاهی داره به تازه ترین تحولات توی خاورمیانه و شمال آفریقا.
روز جمعه با وجود حملات خشونت آمیز نیروهای دولتی در سراسر سوریه، از مرزهای همجوار لبنان در غرب گرفته تا نزدیک خاک عراق در شرق، ده ها هزار تظاهر کننده در پی نماز جمعه به خیابان ها ریختند و خواهان پایان حکومت بشار اسد شدند. گفته می شود تظاهرات روز جمعه بزرگترین تظاهرات در 3 ماه اخیر علیه حکومت بشار اسد بوده است. این در حالی است که رهبران اپوزیسیون در بیانیه اعلام کردند 16 ماه ژوئیه یک کنفرانس نجات ملی در دمشق برگزار خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز که نسخه از این بیانیه را دریافت کرده، سران اپوزیسیون میگویند در حالی که رژیم اسد راه حل نظامی را برای پایان دادن به انقلاب مردم سوریه انتخاب کرده، کنفرانس نجات ملی اپوزیسیون تلاش می‌کند به توافق جمعی برای دوران انتقال قدرت دست یابد تا راه برای تدوین قانون اساسی جدید و انتخابات آزاد هموار شود. به گزارش رویترز، بیانیه مذکور از سوی 50 شخصیت مهم سیاسی اپوزیسیون سوریه امضا شده است. آن سوی دیگر در شمال آفریقا و در لیبی، در حالی که شبه نظامیان مخالف حکومت لیبی به تازگی تا 80 کیلومتری پایتخت و محل اقامت قذافی پیشروی کرده بودند، روز جمعه با شدت گرفتن حملات دولتی مجبور به عقب نشینی شدند. روز جمعه معمر قذافی رهبر حکومت لیبی در یک سخنرانی تلویزیونی که برای نزدیک به 100 هزار طرفدارانش در میدان سبز ترابلس پخش شد، اعلام کرد قصد کنارگیری ندارد و به نیروهای ناتو هشدار داد از حملاتشان دست بردارند قبل از آن که به گفته قذافی دوچار نگونبختی شوند. قذافی گفت به ناتو توصیه می‌کند هواپیماهایش را به پایگاه‌ها بازگرداند و در عوض با مردم لیبی به گفتگو بپردازد. قذافی گفت حملات ناتو در جهت استعمار لیبی و برای دستیابی به نفت آن کشور است. این در حالی است که هفته گذشته دادگاه بین‌المللی لاهه حکم بازداشت قذافی، پسرش و یکی از نزدیکانش را صادر کرد. با همه اینها 2 ساعت پس از سخنرانی قذافی صدای 2 انفجار بزرگ در پایتخت شنیده شد. انفجارهایی که گفته شد بر اثر بمباران هواپیماهای ناتو بوده است. از سوی دیگر در شمال غرب آفریقا و در مراکش، مردم روز جمعه به تغییرات پیشنهادی پادشاه در قانون اساسی با اکثریت 98% آرا رأی آری دادند. به گفته وزیر کشور مراکش، 94% مراکز رأی‌گیری نتایج خود را اعلام کردند و 72.65% مردم نیز در رأی‌گیری شرکت کرده بودند. محمد ششم در پیشنویس قانون اساسی پیشنهادیش گفته است بخشی از قدرت خود را به نخست وزیر و پارلمان انتقال می‌دهد. با این وجود او هنوز رئیس کشور، فرمانده ارتش و رهبر معنوی کشور باقی خواهد ماند. با همه اینها مخالفان با مسخره خواندن نتیجه انتخابات اعلام کردند آن را به رسمیت نمی‌شناسند و روز یکشنبه فردا بار دیگر تظاهرات صلح‌آمیز برگزار خواهند کرد. اما آن سوتر در شمال شرق آفریقا و در مصر، اخوان المسلمین، گروه عمده صحنه سیاست مصر، روز جمعه اعلام کرد خواهان گفتگو با ایالات متحده آمریکا است. روز جمعه در میدان تحریر قاهره بار دیگر هزاران تظاهر کننده با در دست داشتن پرچم‌ها و پلاکارد‌های گوناگون تجمع کردند و خواهان برگزاری هرچه زودتر محاکمه چهره‌های دولتی و نظامی شدند که در 18 روز تظاهرات علیه حسنی مبارک مبادرت به کشتار مردم کردند.
در باره تازه ترین تحولات در خاورمیانه و شمال آفریقا، به خصوص در سوریه و لیبی، از کیان معنوی شنیدیم. اما باز هم در همین زمینه، به خصوص در مورد سوریه، یک گزارش دیگه داریم. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه 9 تیر ماه توی اولین واکنش خودش به نارامی های سوریه، اعتراضات گسترده‌ای در این کشور به حکومت بشار اسد رو یکی از طرح‌های پیچیده آمریکا خونده و اون رو یک حرکت انحرافی معرفی کرد. مانیا منصور نگاهی داره به موضع‌گیری‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی.
به گزارش وبسایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای روز جمعه در دیدار با جمعی از مسئولان و گروهی از مردم برای نخستین بار به حوادث سوریه که تا قبل از آن در موردش سکوت کرده بود واکنش نشان داد و گفت آمریکا تلاش دارد تا حوادث سوریه را با تحولات مصر، تونس، یمن و لیبی شبیه سازی کند، چون این کشور به قول رهبر جمهوری اسلامی در خط مقاومت قرار دارد. آقای خامنه ای ماهیت حوادث سوریه را با ماهیت حوادث کشورهای دیگر منطقه متفاوت دانست. رهبر جمهوری اسلامی در بخش از سخنان خود گفته است جوهره بیداری اسلامی در کشورهای منطقه حرکت ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی است، اما در حوادث سوریه دست آمریکا و اسرائیل آشکار است و منطق و معیار ما ملت ایران این است که هر جا به نفع آمریکا و صهیونیسم شعار داده شود حرکت انحرافی است. پایان نقل قول. آیت الله خامنه ای تحولات در کشورهای تونس، مصر، لیبی و یمن را نشانه توجه ملت‌های مسلمان به نعمت سعادت بخش اسلام نسبت داده و این تحولات گسترده را محصول بیداری عظیم اسلامی در این کشورها دانسته است. او همچنین اعتراضاتی که در کشور بحرین پیش از این به وجود آمد را شبیه حرکت مردمان در کشورهای مصر و تونس و یمن برشمرد. این واکنش آیت الله خامنه ای تنها یک روز بعد از آن عنوان می شود که دولت آمریکا دو تن از فرماندهان نظامی ایران را به اتهام کمک به دولت سوریه در سرکوب معترضان تحریم کرد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران و احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی. مقام های آمریکایی بارها ایران را متهم کردند که به دولت سوریه در سرکوب مخالفین حکومت بشار اسد کمک می کند. ایران این اتهام را رد کرده است. آمریکا روز چهارشنبه همچنین سازمان امنیتی سوریه را به اتهام سرکوب خونین معترضان در سوریه تحریم کرد. واشنگتن نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران را نیز متهم کرد که به سازمان امنیتی سوریه کمک مالی می کند. ایران این مسئله را نیز تکذیب کرده است. سوریه متحده اصلی ایران در منطقه است و هر دو کشور سیاست‌های مشترکی در رابطه با آمریکا و اسرائیل دارند. دولت ایران تاکنون نسبت به حوادث سوریه سکوت کرده بود. همچنین تصاویری که از نارامی‌های سوریه در تلویزیون دولتی ایران نمایش داده می‌شود، عکس تصاویری است که از رسانه‌های بین‌المللی پخش می‌شود. با وجود قول‌های بسیار بشار اسد در ایجاد اصلاحات در سوریه، همچنان اعتراضات در سرتاسر این کشور ادامه دارد. به گفته فعالین حقوق بشر در سوریه، از آغاز نارامی‌ها در این کشور از 4 ماه پیش تا کنون در حدود 1300 نفر توسط نیروهای امنیتی سوریه کشته و در حدود 10000 نفر بازداشت شده اند.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
do defendre
alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بله، حکایت همچنان واقعی است. حالا که درباره سوریه و لیبی شنیدیم، بعد نیست بدونین که خیلی ها اعتراضات دنیای عرب رو با اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران مقایسه میکنن. حتی برنده جایزه صلح نوبل ایرانی شیرین عبادی گفته که جنبش سبز در ایران شکست نخورده، اما مردم ایران میخوان درگیری ها به اونجا نرسه که ایران توی شرایطی مثل لیبی قرار بگیره. خبرگزاری رویترز بعد از ظهر جمعه متن گفتگوی خودش رو با شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل سال 2003 میلادی، منتشر کرد که در اون خانم عبادی به رفتار مسالمت‌آمیز مردم در برابر خشونت‌های دولتی تاکید کرده. همکارم علیرضا کرمانی در گفتگوی با شیرین عبادی از اون پرسیده که مقایسه ایران با لیبی توی صحبتاش از کجا پایه می‌گیره.
قیام مردمی ابتدا در ایران در خرداد 88 شروع شد، ولیکن کشورهای عربی از جمله تونس و مصر به راحتی توانستند دیکتاتور رو بیرون بکنند. این تفاوت از کجا سرچشمه میگیره؟ ما بایستی متوجه باشیم که در 32 سال گذشته مردم ایران یک انقلاب و 8 سال جنگ با عراق رو در پشت سر گذاشتن، از خشونت خسته هستند و سوی دیگر با آن بلوغ سیاسی رسیدند که بیرون کردن یک حکومت دیکتاتوری کفایت نمی کند، بلکه کشور هم بایستی آباد باقی بماند. به همین دلیل مردم ایران حاضر نشدند دست به خشونت بزنند. در قبال خشونت های بی حد و حصر حکومت مبادا که ایران تبدیل به لیبی دوم بشود.
خانم عبادی، شما در مصاحبه با خبرگزاری رویترز اشاره کردین که همواره گفتین نباید مسئله حقوق بشر در ایران زیر سایه مسائل هسته‌ای محو بشه. به این ترتیب شما انتظار دارین که جامعه جهانی فعالیت بیشتری به خرج بده و بیشتر نگاه به حمایت جامعه جهانی هست تا مردم داخل؟
مردم داخل فعالیت خودشون رو میکنند و از هیچ چیزی مضایقه ندارند. میبینیم که به زندان میروند، در خیابان کشته میشوند، اعدام میشوند، اما باز هم مبارزه در ایران با نهایت شدت ولی مسالمت‌آمیز ادامه داره. جامعه بین‌المللی بایستی به کمک زندانیان سیاسی و کسانی که به شدیدترین وجه تحت فشار حکومت هستند بیاید و تعیین گزارشگر ویژه برای ایران نیز در همین راستا بوده.
این بخش از سخنان شما که رژیم ایران هنوز آمار زندانیان سیاسی رو اعلام نکرده و آمارهایی که هست برخی از خانواده ها داوطلبانه اطلاعات رو در اختیار فعالان حقوق بشر گذاشتن، صحبتهای شما در واقع نوعی کمک به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل هست؟
دولت ایران اعلام کرده که گزارشگر ویژه رو نخواهد پذیرفت، بلکه گزارشگر ویژه از طریق گزارش‌هایی که مدافعان حقوق بشر از جمله شخص من برای ایشان تهیه کردیم و فرستادیم و مرتب هم ادامه خواهیم داد در جریان امور قرار میگیرند. همچنین ملاقات هایی خواهند داشت با افرادی که از ایران خارج شدند به علت فشارهای حکومتی.
خانم عبادی، شما باز در سخنانتون اشاره کردین جنبش اعتراضی ایران رو به گسترشه و هر روز که میگذره بر تعداد مخالفان اضافه میشه، با اینکه رژیم جمهوری اسلامی هر کس رو که به خیابون اومده یا کشته یا به زندان انداخته. دلیلتون برای اینکه جنبش اعتراضی ایران رو به گسترش هست چیه؟
علاوه بر خشونت‌های رو به افزایش حکومت و همچنین نقض مستمر حقوق بشر، بایستی مسئله تورم و گسترش فقر رو هم بهش اشاره بکنم. قیمت ارزاق و خوراکی در ایران حتی از گرانترین شهرهای اروپا هم بیشتر شده و حالا که میبینیم تورم مردم در ایران به نسبت کشورهای اروپایی 1/4، بسیاری از کارخانجات تعطیل شدن، کارگرای زیادی بیکار هستند و کسانی که کار میکنند مجبورند سه شیفته کار کنند برای اینکه بتوانند از عهده یک زندگی بسیار معمولی بیرون بیایند. مجموعه این عوامل به گسترش نارضایتی عمومی دامن میزنه، خصوصا اینکه میبینند حدود 5% جامعه به علت روابط و راندخاری ثروت بیش از اندازه ای رو ذخیره کردند.
شیرین عبادی بود، برنده جایزه صلح نوبل که به سوالات علیرضا کرمانی جواب میداد در مقایسه اعتراضات مردمی در ایران با شرایطی مثل لیبی. و ادامه بدیم، در حالی که ساعت 7:48 در ایران هست، بریم یک موسیقی بشنویم، کمی فضا رو تغییر بدیم با یک ترانه بیادموندنی برای خیلی ها که باش خاطره دارن، از رامش، عشق گناهکار.
عشق گناهکار من، چشم من نگاه کن، گذشتم از تو هر چی میخوای گناه کن. چهره مردونه ی تو رنگ خودش رو باخته، عاشق صلاح تو رقیبش رو شناخته، رسم تو اعتماد آفریدنه، ساده دلو به سوی خود کشیدنه، شیوه ی تو به تشنگی رسوندنه، رو شاخه ها نشستن و پریدنه. عشق گناهکار من، تو چشم من نگاه کن، گذشتم از تو بعد از این، هر چی میخوای گناه کن. رسم تو اعتماد و فریدنه، ساده دلو به سوی خود کشیدنه، شیوه تو به تشنگی رسوندنه، رو شاخه ها نشستن و پریدنه.
که شنیدید اسمش بود عشق گناهکار از آذر محبی، معروف به رامش، که با برنامه رادیویی گلها فعالیتش رو شروع کرد و بسیار هم معروف شد و البته دیگه در ایران زندگی نکرد، بعد از انقلاب از ایران خارج شد. و بریم ادامه بدیم صبحانه با خبر رو بشنویم درباره آخرین کتاب‌های منتشر شده. اگه میخواین کتاب بخریم برای هدیه دادن یا برای خودتون، فرج سرکوهی یک کتاب تازه معرفی میکنه.
دنیای نشر.
کتاب پژوهشی آسیب‌های شهری در تهران، وندالیسم، دختران فراری، زنان سرپرست خانوار و تکدیگری، تألیف عقیل دقاقله و سمیرا کلهر، که در هفته گذشته منتشر شد، برخی نمودارهای شاخص رشد ناموزون کلان شهر تهران را از منظر جامعه شناختی بررسی می‌کند. مؤلفان در فصل‌های اول و دوم کتاب عوامل زمینه‌ای مؤثر و مرتبط با آسیب‌های شهری و ویژگی‌های زمینه‌ای تهران را با بهره‌گیری از آمارهای رسمی بررسی کرده و در فصل‌های بعدی پدیده‌های وندالیسم، دختران فراری، زنان سرپرست خانوار و تکدیگری را در تهران تحلیل می‌کنند. مؤلفان کتاب وندالیسم را به سیاق برخی مکاتب جامعه شناسی تخریب آگاهانه و ارادی اموال و تأسیسات عمومی تعریف کردند، هرچند این قالب رفتاری را در جامعه استبدادی چون ایران، به ویژه در کلان شهر تهران، گاه میتوان چون واکنش منفی و معترضانه مردمی محروم از آزادی و احزاب و رسانه‌ها در برابر استبداد نیز تلقی و تعریف کرد. تخریب اموال و تأسیسات عمومی از جلوه‌های بارز وندالیسم است، اما آنگاه که پای اعتراض‌های جمعی و سرکوب خشن در کار است، انگیزه‌ها، کارکردها، معنا و بار سیاسی، روانشناختی و اجتماعی داشته و با نمونه‌های جاری وندالیسم متفاوت است. شهرهای ایران پس از اصلاحات ارضی در نخستین سال‌های دهه 40 بازار با هنگی پرشتاب توسعه یافتند. سهم انبوه مهاجرانی که از روستاها به شهرهای بزرگ سرازیر شدند به تدریج در هرم جمعیتی شهرها افزایش یافت و این روند با انحلال ساختار روستایی سنتی و افزایش بهای نفت در دهه 50 تشدید شد. در سه دهه اخیر رشد ناموزون شهرها شتاب بیشتری گرفت و شهرهای بزرگ با جذب مهاجران و بلعیدن روستاهای اطراف خود به کلان شهرهایی بدل شدند که در فرهنگ، شیوه زیست و کردارهای جمعی خود عناصر از منظر تاریخی ناهمزمان را همزمان در خود گرد آوردند. پژوهش‌های جامعه شناختی درباره شهرهای بزرگ در ایران به ندرت انجام می شود. جامعه شناسان ایرانی نه فقط با کمبود و نامعتبر بودن آمارهای رسمی مواجهند، که به علاوه در تحقیقات میدانی خود نیز از آزادی آکادمیک محروم بوده و نمیتوانند، چنان که لازمی تحقیقات میدانی است، در همه سطوح و لایه‌های جامعه آزادانه حرکت و تحقیق کنند. جامعه پژوهشی، تحقیقاتی و آکادمیک ایران با فقر تئوری و نظریه نیز درگیر است. اغلب آثار پژوهشی جامعه شناختی که در ایران تألیف می شوند، از جمله کتاب آسیب‌های شهری در تهران، وندالیسم، دختران فراری، زنان سرپرست خانوار و تکدیگری، از این کمبودها رنج می برند. اما این کتاب را میتوان تلاش ارزشمندی تلقی کرد که برغم همه کمبودها به غنای ادبیات پژوهشی ایران یاری رسانده و گوشه‌های از زندگی پیچیده شهری معاصر را به دوران ما بررسی و تحلیل می‌کند.
با فرج سرکوهی درباره تازه‌های نشر در ایران شنیدیم، اما اگر شما نویسنده هستید یا علاقمند به کتابی هستید و دوست دارید که توی این برنامه معرفی بشه، حتما با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید، اسم کتاب و مشخصاتش رو بگید تا همکارانم بهش رسیدگی کنن. 2042-02-21-12-41-13. امروز شنبه است، دوم ماه ژوئیه، 11 تیر ماه، روز جهانی خبرنگاران ورزشی هست امروز و توی چنین روزی رفتیم سراغ یک چهره سرشناس در دنیای ورزش ایران. حبیب روشنزاده، اولین مفسر ورزشی تلویزیونی در ایران، مردی که برخلاف گذشت سالهای زیاد همچنان صدای آشنای ورزش ایران هست و همزمان کارشناس ورزشی رادیو فردا هم هست. حبیب روشنزاده در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از اختصاص دن روزی به اسم روز جهانی خبرنگاران ورزشی میگه.
ببینید، باید اول شما نگاه بکنید ببینید فلسفه ورزش چیه. فلسفه اصولاً ورزش و مسابقات ورزشی پیوند دادن ملت هاست، پیوند دادن آدم هاست. پیام اصلی که پیر کوبرتن فرانسوی و بنیانگذار بازی‌های المپیک نوین همیشه روش تاکید داشت، دوستی، مودت، برابری بین ملت ها بدون توجه به نژاد و مذهب و سیاست و اینجور مسائل. بنابراین نقش خبرنگاران ورزشی نقش پیوند دادن انسان هاست و توسعه و بست ورزش در بین آحاد یک جامعه.
آقای روشنزاده، خبرنگاران ورزشی، حالا خبرنگار، عکاس یا هرچه، به دلیل نزدیک بودنشون به صحنه‌های جنب و جوش ورزشی و مثلا زمین‌های فوتبال، هیچ شده که در معرض خطراتی هم قرار بگیرن؟
عرشه به حضورتون، من بایستی بگم که خبرنگاران ورزشی مثل سایر خبرنگاران میتونن در معرض آسیب قرار بگیرن. من متاسفانه خاطره تلخی دارم از سال 1970 میلادی در بازی‌های آسیایی بانکوک که ما رفته بودیم و یک فیلمبردار ورزشی ما از بالای استادیوم، از سقف استادیوم به پایین پرتاب شد و مادام العمر فرج شد، محمود نسیج نژاد. این یک خاطره تلخ است و این نشون میده که خبرنگارا چه در رده فیلمبردار، چه در رده عکاس ورزشی یا ورزشی نویس، تحلیلگر، به هر حال در معرض آسیب هم هستند. آسیب‌های دیگر هم از نوع بازداشت و سوال و جواب و بازجویی و اینجور چیزها هم برای خبرنگاران ورزشی در ایران وجود داشته و نمونه‌های مختلف میشه ذکر کرد که فرار کردن از ایران. آخرین نمونه‌اش همین آقای رستم پور هست که فرار کرد سال گذشته از مسابقات جهانی در دانمارک و پراهنده شد. الان آخرین نمونه در مورد خانم مریم مجد، من میتونم به شما بگم عکاس ورزشی به خصوص در زمینه مسابقات فوتبال بانوان خیلی فعال بود، ایشون که نذاشتن به جام جهانی زنان بره و از اونجا گزارش تهیه بکنه. اینا همه آسیب‌هایی است که متوجه خبرنگاران و عکاسان ورزشی و فیلمبرداران هست در ایران. من روی مسئله این خانم مریم مجد خیلی تاکید دارم که این خانم واقعا یک خبرنگار عکاس فوق‌العاده علاقمند کارش. من الان که دارم با شما صحبت میکنم در آلمان هستم، جایی که داره جام جهانی فوتبال برای زنان برگزار میشه و میبینم خبرنگاران ورزشی از نقاط مختلف جهان آمدن به آلمان و مسابقات رو پوشش خبری میدن و حیف شد که خانم مریم مجد خبرنگار عکاس ایران اینجا حضور نداره و این مسابقات رو نمیتونه پوشش خبری بده و اقلا اگر تیم فوتبال زنان ایران با محدودیت ها و تضییقاتی روبروس، خانم مریم مجد میتونست اینجا حضور داشته باشه و نمایندهی باشه از ورزش زنان ایران و اجحافی که به زنان ایران میشه. من فکر میکنم که جایشون خالی هست.
آقای روشنزاده، در این روز جهانی خبرنگاران ورزشی شاید به جا باشه که از شما به عنوان یک پیشکسوت در مورد دیگر پیشکسوتان خبرنگاری ورزشی در ایران بشنویم.
خبرنگاری ورزشی و نویسندگی ورزشی در ایران بیشتر از 60 سال سابقه داره. اولین پیشگامان این رشته من باید بگم مثلا در رادیو آقای حیدر گوهرشناس بود که اولین گزارشگر رادیو بود که مسابقات دو صحرانوردی رو گزارش میکرد برای رادیو، بعد آقای بهمنش اومد، یا در زمینه روزنامه نگاری آقای صدری میرعمادی که حدود 60 سال پیش در روزنامه اطلاعات قلم میزد، یا اصفهانی و بعد نسل‌های بعدی پیشگامان این رشته گذشته پا به میدون گذاشتن، مثل کاظم گیلانپور، دکتر صدرالدین الهی که یکی از جامعه شناسان ورزشی ایران و سالها سردبیر کیهان ورزشی بوده ایشون، همینطور مهدی دوری، بیژن رفیعی اولین سردبیر مجله دنیای ورزش، اینا همه کسانی بودن که به هر حال پیشگام بودن، یا بهمن صفت در روزنامه آیندگان، همه از پیشگامان این رشته بودن در طول دهه‌های مختلف.